سلام و صبح همگیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای مستقیم با طالبان را پیش از وقت خوانده است. یک شاخه از حزب جمعیت اسلامی افغانستان خانه اعلام فوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری شده و صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دست به تظاهرات زدند. نه صبح وقت افغانستان شد در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی و در این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی و سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. جزئیات از گزارش‌های ما تا لحظات بعد. در آغاز خبرهای این ساعت. سرخط ها در نتیجه جنگ ها حدود 2000 خانواده از یک ولسوالی ولایت فرا بجا شدند. رئیس جمهور غنی میگوید در شیوه تطبیق پروژه های شهرسازی باید تجدید نظر صورت گیرد و رئیس رادیو اروپای آزاد از محدودیت فزاینده دسترسی به اطلاعات در ایران ابراز نگرانی کرده است. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای امریکایی‌ها و نمایندگان طالبان در قطر واضح شده که هیچ توافق بدون حکومت افغانستان جنبه عملی گرفتن نمیتواند. گفتگوهای صلح میان هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان که در ماه سپتامبر متوقف شده بود، دیروز دوباره سر گرفته شد. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به آغاز دوباره این گفتگوها بر رادیو آزادی گفت: افغانستان و آمریکا منافع و اهداف مشترک دارند. در زمینه صلح به صورت مشترک کار کردند و موقف مشابه دارند. به گفته آقای میناپال، هنوز پیش از وقت است که در مورد آغاز مذاکرات میان حکومت افغانستان و طالبان چیز گفته شود. جزئیات در این مورد تا لحظات بعد. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکوه ولایت فرا میگویند در نتیجه برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح حدود 2000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکوه دیروز به رسم اعتراض به دفتر والی فرا نیز رفتند. عبدالسلام یک باشنده ولسوالی پشتکوه بر رادیو آزادی گفت حکومت به وضعیت آنها توجه نکرده و شرایط برایشان دشوار است.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی ده قریه خراب شده، مال مردم چور شده، با مردم مال نمونده، آخر همین ملت خوردر مده، با خدا قسم که خوردر که ده قریه نکش مده کرده، زنها بچه ها تب خورده، سرای مردم اوار شده، با مردم زندگی نمونده.
در این میان مسعود بختور معاون والی فرازیان های وارد شده به مردم ولسوالی پشتکوه را تایید می کند، اما طالبان را مسئولان می داند. ولسوالی پشتکوه با ایران هم مرز است. تا هنوز طالبان در مورد این ادعا چیز نگفتند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی باید به طور اساسی بازنگری شود. محمد اشرف غنی شام دیروز در دیدار با سرپرست این وزارت گفت در شیوه تطبیق پروژه ها باید تجدید نظر صورت گیرد. به گفته آقای غنی روی ظرفیت های آنها باید بیشتر کار شود. در نشستی که شام دیروز در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گزارش پروژه های انکشافی وضعیت تدارکاتی و چگونگی تطبیق آنها را در سال 1398 شمسی، آزمون های موجود و راه های حل آنها ارائه کرد. غصب زمین و جایدادهای شخصی و دولتی، توزیع غیر متناسب اراضی به اداره های دولتی، انکشاف شهری نامتناسب از جمله دشواری های جدی در افغانستان شمرده می شوند. رادیو آزادی را مشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از محدودیت فزاینده در برابر دسترسی ژورنالیستان بین المللی و شنوندگان در ایران ابراز نگرانی کرده است. جیمی فلای دیروز در گفتگو با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد وضعیت را در ایران شکنندان است. تصور میکنم بخش از اقدام ها به خاطر است که رژیم ایران تصور میکند وضعیت چقدر شکننده است. رژیم احساس میکند که با واکنش در برابر اعتراض ها و ادامه وضعیت با وضع قیودات نیاز دارد. دیده میشود که رژیم با قطع اینترنت و اتخاذ تدابیر شدید میخواهد ارتباط ایران را با جهان قطع کند. اظهارات رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پای اعتراض‌های خشونت‌آمیز در ایران صورت گرفته است. تظاهرات در سرتاسر ایران پس از تصمیم تهران مبنی بر افزایش نرخ نفت و سهمیه بندی آن آغاز شد و سپس رژیم جمهوری اسلامی برای چند روز دسترسی به شبکه اینترنت را قطع کرد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران تظاهرات اخیر در کشورش را تنظیم شده از خارج و دسیسه بر ضد رژیم خوانده است. یک پیلوت عربستان سعودی که با کشتن 3 تن در یک پایگاه هوایی نیروهای بحری آمریکا در ایالت فلوریدا متهم است، از ایالات متحده در اینترنت انتقاد کرده است. یک گروه که از شبکه‌های افراطی نظارت می‌کند همچنان گفته که این پیلوت نقل قول اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را نشر کرده است. یک مقام آمریکایی دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت پیلوت سعودی چند روز پیش دعوت شام را ترتیب داده بود و با 3 تن دیگر ویدیوی تیراندازی بر مردم را دیده بود. تحقیق کننده های پلیس فدرال آمریکا تا هنوز در مورد انگیزه این رویداد که روز جمعه اتفاق افتاد چیز نگفتند. صدها تن دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس به جاده ها برآمدند و بر ضد ادغام بلاروس با روسیه شعار دادند. تظاهر کننده ها شعارها بیرقهای جمهوری آزاد بلاروس و اتحادیه اروپا را با خودشان حمل می کردند. حدود 1000 تن در مناطق مرکزی منسک راه پیمایی کردند. امروز 8 دسامبر 20 سال روز توافقنامه ادغام است که در سال 1999 میلادی میان روسیه و بلاروس امضا شد. هلیب یک تظاهر کننده دیروز در شهر منسک بر رادیو آزادی گفت
ما
مخالف ادغام هستیم. ما می خواهیم بلاروس یک کشور مستقل بماند. ما ادغام را با کشورهای دیگر نمی خواهیم. اعتراض ها در حال صورت گرفته که دیروز رهبران روسیه و بلاروس در شهر سوچی در سوایل بحیره سیاه با هم دیدار کردند. بر اساس گزارش ها در جریان تظاهرات دیروز کسی دستگیر نشده است. و سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید آری ساختن دو کره از اسلحه هسته‌ای در آجندای گفتگوها با ایالات متحده آمریکا شامل نیست. کیم سونگ دیروز در شهر نیویورک گفتگو با آمریکا را شیوه وقت گذرانی خواند و گفت که واشنگتن آن را به خاطر آجندای سیاسی داخلیش پیش میبرد. کیم افزود اکنون به گفتگوهای طولانی با آمریکا نیاز نیست و خلسلای شبه جزیره کوریا از آجندای میز مذاکرات بیرون شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روابط با کوریای شمالی را بهبود بخشیده. این مسئله یک پیشرفت در سیاست خارجی وی دانسته می شود. رهبران آمریکا و کوریای شمالی تا اکنون 3 بار با هم گفتگو کردند. دونالد ترامپ دیروز با رئیس جمهور کوریای جنوبی صحبت تلفنی کرد. دو رهبر توافق کردند که گفتگوها با کوریای شمالی را به خاطر آوردن فشارها ادامه می دهند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی در ادامه ساعت همراه شما خواهیم بود. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای رو در رو با طالبان را پیش از وقت خوانده است.
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي او تریخوالی به راکمې دي او پایله به ورباندې وي.
یک شاخه از حزب جمعیت اسلامی افغانستان خان اعلام فوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری شدند. شکایت از تطبیق نشدن پروژه های انکشافی در ولایت های پروان و کاپیسا.
ما از دولت مرکزی میخوایم یکسان از غریب هم اگه است یکسان پیش برده شک از زوردار و پلدار هم است و یکسان پیش برده.
در جهان صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دست به تظاهرات زدند. در ادامه این برنامه شماره از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. پیام یک جوان در کابل به همقطارانش.
هیچ وقت در زندگی ناامید نباشند. همیشه وقت در زندگی خود یک هدف داشته باشند. یک انسان هدفمند باشند.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد.
هوا در کابل فعلا وضعیتش خوب نیست. مردم باید تدابیر داشته باشند، تدابیر بگیرند از لحاظ صحی و وقایوی.
از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان تعیین هیئت برای گفتگوهای رودرو با طالبان را پیش از وقت خوانده و میگوید در زمان مناسب در مورد آن اقدام خواهد کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام دیروز در واکنش به آغاز دوباره مذاکرات به رادیو آزادی گفت افغانستان و آمریکا منافع و موقف مشترک دارند. به گفته افغانستان هیچ توافق صلح بدون حکومت جنبه عملی را به خود گرفتن نمیتواند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
ارگ ریاست جمهوری میگوید افغانستان و ایالات متحده آمریکا توافق کردند که با آغاز گفتگوهای صلح خشونت‌ها کاهش می‌یابد و پایان آن آتش بس خواهد بود. داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز به رادیو آزادی گفت در صحبت‌های مکرر بین رؤسای جمهوری افغانستان و ایالات متحده آمریکا این توافق نیز شده است که بر پناهگاه‌های امن تروریستان در خارج از قلمرو افغانستان تمرکز خواهد شد. داواخان مینپال در عکس‌العمل با آغاز دوباره گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان به رادیو آزادی گفت
افغانستان
و آمریکا منافع و اهداف مشترک دارند. ما در زمینه صلح مشترکاً کار کرده و موقف مشترک داریم. روی این موضوع توافق شده از زمانی که گفتگوهای صلح آغاز می شود خشونت ها کاهش می یابد و پیامد آن آتش بس خواهد بود. به گفته آقای مینپال بین واشنگتن و کابل توافق شده است که بعد از این هر اقدامی که می شود بر اساس هماهنگی بین آمریکا و افغانستان خواهد بود. دیروز 7 دسامبر گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان دوباره در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شد. آژانس‌های خبری رویترز و فرانس پرس از قول مقامات آمریکایی نوشتند که این گفتگوها روی کاهش خشونت‌ها، آغاز گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس متمرکز خواهد بود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر با تایید آغاز این گفتگوها از طریق تویتر نوشته است مذاکرات از همان نقطه آغاز شده که در آن متوقف شده بود. به گفته آقای شاهین گفتگوها روی امضای یک توافقنامه میچرخد، اما وی جزئیات بیشتر را ارائه نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت اخیرش به افغانستان در بگرام به این نکته اشاره کرده که طالبان خواستار یک توافقند، اما تا هنوز طالبان به طور علنی گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفتند. در این حالت آیا تلاش‌های جاری نتیجه خواهد داد؟ داواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این نکته گفت برای طالبان و جانب آمریکایی واضح شده از زمانی که از توافق صلح صحبت می شود هیچ کس بدون حکومت افغانستان در مورد تصمیم گرفتن نمی تواند. قبل از این برخی منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند کابل روی ترکیب یک هیئت کار می کند که به نمایندگی از حکومت افغانستان با طالبان گفتگو کند. اما داواخان مینپال گفت هیئت زمان تعیین خواهد شد که مذاکرات بین الافغانی آغاز شود. آقای مینپال تعیین هیئت را قبل از وقت خوانده گفته است حکومت در موقع مناسب در این مورد اقدام خواهد کرد. بعد از چندین دوره گفتگو در خزان سال جاری هیئت آمریکایی و طالبان گفته بودند در اصول به یک توافق نزدیک شدند و تا امضای توافقنامه وقت زیاد باقی نمانده است. در آن زمان در برخی گزارش ها از قول دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفته شد که هیئت طالبان برای امضای این توافقنامه به واشنگتن فرا خوانده شده است. اما بعد از یک حمله که در نتیجه آن شماری از افراد ملکی به شمول یک عسکر آمریکایی کشته شدند، رئیس جمهور آمریکا گفتگوها بین هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان را متوقف ساخت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یک شاخه از حزب جمعیت اسلامی افغانستان خواهان اعلام فوری نتایج انتخابات ریاست جمهوری شده است. این شاخه حزب جمعیت به رهبری سید نورالله عماد دیروز در نشست خبری در کابل گفت که تأخیر در اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری باعث افزایش نگرانی ها شده و کمیسیون مستقل انتخابات باید هرچی زودتر نتایج را اعلام کند. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات به این درخواست ها چیست؟ حمید حکیمی از کابل جزئیات می دهد.
یک شاخه حزب جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری سید نورالله عماد که قبلا زیر نام شورای انسجام جمعیت اسلامی فعالیت میکرد، امروز شنبه نشست خبری را زیر نام موضوع جمعیت اسلامی و ائتلاف‌های مدنی همسو در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری و گفتگوهای صلح در کابل برگزار کرد. سید ابراهیم عماد رئیس شورای رهبری این شاخه حزب جمعیت اسلامی در این نشست میگوید با گرو گرفتن روند انتخابات از سوی برخی افراد سبب نگرانی اقشار مختلف جامعه شده است و وضعیت اقتصادی و سیاسی را خراب کرده است. آقای عماد از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که هرچی آجیل باید نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.
ما خواهان هرچی آجیل اعلان انتخابات ریاست جمهوری هستیم. به چند دلیل: یک، تمام امور روزمره زندگی مردم و خصوصا ملت غریبکاری که روزمره کار میکنند به فقان رسیدند.
در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید کارهای تکنیکی انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده است و نامزدان نباید در برابر کارهای این کمیسیون موانع ایجاد کنند و در این روند با کمیسیون همکار باشند. ذبیح الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی میگوید آنان فردا یک نشست معلوماتی با تمهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر ملی و بین المللی برگزار خواهند کرد
و کمیسیون درباره بعض موضوعات توجه معلومات ارائه خواهد کرد و از همه کاندیدا هم میخواهیم که در قبال پروسه استاد نشوند بلکه همکار باشند برای کمیسیون تا بتوانیم نتیجه ابتدایی را زودتر فرصت اعلام کنیم.
آقای سادات میگوید که کمیسیون پس از این نشست معلوماتی درباره اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری مطابق قانون تصمیم خواهد گرفت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. اداره هوانوردی ملکی افغانستان تلاش میکند تا شرکت‌های هوایی کشور را از فهرست سیاه بیرون کند. مقام‌های این اداره میگویند در آغاز ماه دسامبر سازمان هوانوردی جهانی در این باره بررسی‌ها را آغاز کرده و انتظار می‌رود نتایج آن تا دو هفته دیگر اعلام شود. شمار از کارشناسان این اقدام را برای اقتصاد کشور مهم خوانده و روی مدیریت بهتر آن تاکید می‌ورزند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
تلاش های تازه به هدف بیرون کردن شرکت های هوایی افغانستان از لیست سیاه پرواز به اروپا آغاز شده است. شیرشاه شریفی عضو دفتر مطبوعاتی این اداره روز شنبه که مصادف است با روز بین المللی هوانوردی به رادیو آزادی گفت که آنان می کشند تا پرواز طیاره های شرکت های هوایی افغانستان به اروپا نیز صورت گیرد.
از سوی سازمان بین المللی هوانوردی به تاریخ دوم ماه دسامبر بررسی آغاز شده که تا 19 این ماه ادامه خواهد داشت. هدف این بررسی بیرون کشتن شرکت های هوایی آریانا و کامیر از لیست سیاه است. تلاش افغانستان این است تا این شرکت ها از لیست سیاه بیرون شوند.
شرکت های هوایی افغانستان در سال 2010 میلادی در لیست سیاه شامل شد که بر اساس آن طیاره های این شرکت ها نمی توانند به کشورهای اروپایی پرواز کنند. طیاره های شرکت های هوایی افغانستان در حال حاضر صرف و ترکیه، امارات متحده عربی، هند و برخی کشورهای دیگر می توانند پرواز کنند. اداره هوانوردی ملکی افغانستان همچنان می گوید که قرار است در بهار سال پیش رو شرکت هوایی باختر نیز در چوکات شرکت هوایی آریانا افغان فعالیت هایش را اثر گیرد. مسئولان این اداره می گویند که اکنون 300 طیاره در 24 ساعت از فضای افغانستان رفت آمد دارند و در هر پرواز به این کشور $700 تکس می پردازند. اما با گفته این اداره یک هیئت افغانستان دو هفته پیش به دبی رفته بود تا در هماهنگی با سازمان بین المللی هوانوردی تکس پرواز هر طیاره‌ای که از این کشور می‌گذرد به $950 افزایش یابد. در این حال عبدالقادر جیلانی کارشناس اقتصادی نیز افزایش احتمالی پرداخت تکس طیاره‌ها را اقدام بجا می‌داند، اما بر جمع‌آوری شفاف عواید تاکید می‌کند.
حکومت نه تنها برای جمع‌آوری عواید یک سیستم منظمی را ایجاد کند، بلکه برای مدیریت بهتر در این زمینه باید افراد مسلکی و توانا را نیز موظف کند.
آقای جیلانی میگوید که به خاطر بیرون شدن شرکت های هوایی افغانستان از لیست سیاه سازمان هوایی بین المللی لازم است که این شرکت ها با معیارهای جهانی عیار شده و در ارائه خدماتشان این معیارها را رعایت کنند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت حالا 9:20 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه ژاپنی منشی نوشته که کشته شدن تتسو ناکامورا که مردم محلی او را کاکامورات می گفتند بسیاری از مردم افغانستان را تکان داده. روزنامه در ادامه نوشته که صدها تن در شبکه‌های اجتماعی گفتند که از کشته شدن دکتر ناکامورا خشمگین و غمگینند. در مطلب آمده که یکی از پست‌ها حاوی تصویر رسامی شده دکتر ناکامورا بود که بر آن نوشته شده بود: ببخشید ناکامورا، ما نتوانستیم شما را نجات دهیم. وبسایت ژاپنی جی جی پرس هم در این مورد نوشته است. در مطلب آمده که دکتر ناکامورای 73 ساله به خاطر ساختن سیستم آبیاری عالی در افغانستان معروف بود. در ادامه و نقل از تتسویا توکوناگا کارشناس امور آبیاری هم آمده که گفته او به ناکامورا در مورد ساختن بند آب آموزش داده بود. توکوناگای 72 ساله در ادامه گفته که ماه گذشته با دکتر ناکامورا در مورد طرح 20 ساله درباره افغانستان صحبت کرده بود. این کارشناس سالخورده ژاپنی گفته که کشته شدن ناکامورا بسیار مایوس کننده بود. او گفته حرف برای گفتن ندارد. پیکر ناکامورا پس از مراسم ویژه در کابل به زادگاهش ژاپن منتقل شد. تابوت او با بیرق سرنگ افغانستان مزین شده بود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این مراسم در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی پس از چاشت روز شنبه گفت که عاملان قتل ناکامورا به عدالت کشانده خواهند شد. افراد مسلح ناشناس چهارشنبه گذشته بر موتر حامل دکتر ناکامورا در شهر جلال آباد حمله کردند. او زخمی شد و سپس جان داد.
در 5 سال کار حکومت وحدت ملی، بودجه های هنگفت مالی برای تطبیق پروژه های انکشافی اقتصادی در ولایت های مختلف مصرف شد. شکایت های وجود دارند که این پروژه ها قناعت مردم را فراهم نکرده. در ولایت های پروان و کاپیسا، هنچه نفوذ شمار از زورمندان بر اداره های محلی دانسته می شود، مانع برای تطبیق و بهره گیری از این پروژه ها عنوان شده است. احمد عنایش جزئیات می دهد.
شماری از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که نفوذ زورمندان بر روند تطبیق پروژه‌های اقتصادی توازن رسیدگی با مشکلات را با چالش روبرو می‌کند. رسیدگی به نیازمندی‌های باشندگان محل را مردم از مکلفیت‌های دولت می‌دانند، اما آنان در عین حال می‌گویند شمار زیادی از پروژه‌ها در ساحات نیازمند اجرا نمی‌شوند. حامد محمدی باشنده مرکز ولایت پروان از شماری این افراد معترض در این خصوص است که می‌گوید:
پروژه‌ای که در پروان به حساب سرک همچنان کوچه‌ها داده میشه، اگر در سایه که افرادش ضعیف میباشند و توان میباشه، در او جایی است که به صورت درستش تطبیق نمیشه و یا اگر تطبیق میشه کار خام تطبیق میشه. اگر در سایه که افرادش زورمند و توانمند میباشند، اوجا به صورت کامل درستش تطبیق میشه و ما از حکومت فعلی ما خواهش مندیم که به افرادی که ضعیف از در منطقه با وام یکسان تطبیق شود و افراد زورمند هستند و وام همچنان، چون پروژه است که به منفعت جامعه است.
بیشتر شکایت و انتقادات مردم در این خصوص در محلات دوردست وجود دارد. سید شاه 64 ساله از باشندگان ولسوالی کوهستانی سالنگ ولایت پروان از حکومت می‌خواهد که برای رسیدگی به مشکلات محل باید پروژه ها را به گونه متوازن عملی کند.
افرادی که زور است و پول داره واسطه داره، پروژه از زور تکمیل میکنه یا بسرش بزور میکنندش، مجبور است که جور بکنه بخشش. دیگه ما از دولت مرکزی میخواییم یکسان از غریب هم اگه یکسان پیش بردش، اگه از زوردار و پولدار هم است و یکسان پیش برد.
اما در ولایت کاپیسا مردم به این باورند که نفوذ زورمندان برای دسترسی به قراردادها و جهت دادن پروژه ها به میل خودشان سبب می شود تا اجرای برنامه های انکشافی از کیفیت لازم برخوردار نباشد. حاجی نجم الدین باشنده ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا در این مورد میگوید:
پروژه هر پروژه که می مثال اسلامی علی در جریان است که سرک ملا خلیل له پل مغلان است که بسیار کار کم کیفیت میکنه، کیفیت کار شرکت نمیکنه. دلیلش اساسیش هم است که با زورمندان سر و کار دارن. تبیین بارانه طبیعی که شد سرکا بسیار لای بود، مردم هیچ عبور مرور کرده نمیتونستن.
از نظر شورای ولایتی کاپیسا نفوذ زورمندان بر روند اجرای برنامه‌های انکشافی به گونه‌ای است که زورمندان از آن منافع فردی خود را در آن در نظر دارند. محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
روزها متوازن در کاپیسا تطبیق نمیشه و کسی که واسطه داره و کسایی که با کابل وظایفشان است مستقیم از اونجا پروژه میارن، پروژه به خاطر شخصی خودشان است و جایی که منافعشان است با یکسان با مردم کاپیسا نمیشه، در اون صاحب تطبیق میشه.
در مورد هویت و تعریف زورمندانی که در این مورد از ایشان حرف و میان آمده است، رئیس شورای ولایتی کاپیسا و افراد معترض در این خصوص معلومات روشن نمی‌دهند و از گرفتن نام آنها خودداری می‌کنند. با این حال دورانی وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید تطبیق پروژه ها را حکومت به اساس نیازمندی های محلات اجرا می‌نماید نه به فرمایش زورمندان.
انکشاف متوازن برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک اصل می باشد.
مشکلات وجود داره، اما کارکردهای حکومت مطابق به مواد قانون اساسی است و تطبیق پروژه ها تا حد زیاد با مطابق به احکام قانون اساسی به پیش میره.
موضوع نفوذ زورمندان در دستگاه حکومت و سودجویی های شخصی آنان از حکومت در سالهای گذشته نیز در ولایت های شمال کابل مطرح می شد، اما حالا دیده می شود که برخلاف سالهای گذشته مردم در صدد دفاع از حقوق عامه‌شان برآمده اند.
رادیو آزادی.
ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. صدها تن در اعتراض به نزدیک شدن بیشتر بلاروس و روسیه دیروز در شهر منسک دست به تظاهرات زدند. اعتراضات در پایتخت بلاروس در حال صورت گرفت که رئیسان جمهور روسیه و بلاروس در شهر سوچی دیدار کردند تا از 20مین سال روز امضای توافقنامه ادغام دو کشور تجلیل کنند. این اعتراض ها بزرگترین تظاهرات بدون اجازه مقام ها در بلاروس دانسته می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
صدها تن در اعتراض به پلان ادغام بلاروس با روسیه دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس مظاهره کردند. بر اساس گزارش های این اعتراضات بزرگترین تظاهرات بدون اجازه مقامات در آن کشور محسوب می شود. تظاهر کنندگان در حالی که شعارها بیرقهای نخستین جمهوری آزاد بلاروس و اتحادیه اروپا را با خود حمل می کردند، در مناطق مرکزی منسک راه بیمایی کرده یک زنجیر انسانی را تشکیل دادند. بر اساس گزارش ها به پلیس دستور داده شده که از دستگیری تظاهر کنندگان خودداری کند. این تظاهرات در حال صورت گرفت که 7 دسامبر رهبران روسیه و بلاروس در آستانه 20مین سال روز توافقنامه ادغام این دو کشور در شهر تفریحی سوچی در سواحل بحیره سیاه با هم ملاقات کردند. یک تظاهر کننده به نام یوهن با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت: مردم به سرک ها برآمده اند تا در برابر آنچه که ادغام خوانده می شود، اما اشغال واقعی و تسلیمی منافع بلاروس به نظر می رسد، اعتراض کنند. مردم آمدند اعتراض کنند. من هم آمدم. بر اساس توافقنامه ادغام که در سال 1999 میلادی بین روسیه و بلاروس امضا شد، آنها باید کشور متحد را ایجاد می کرد. اما با گذشت 2 دهه هنوز هم این توافق روی کاغذ باقی مانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز در آستانه سال روز این توافقنامه در ملاقات با رئیس جمهور بلاروس گفت: من امیدوارم به تلاش‌های خود ادامه بدهیم تا مردم ما یگانگی را احساس کنند. به عقیده من وحدت اقتصادی و اجتماعی مهمتر از هم است تا مردم از مزایای چشمگیری ندغام بهره‌مند شوند. رئیس جمهور بلاروس در شهر سوچی به خبرنگاران گفت که وی خواستار شرایط مساوی در روابط با روسیه است. الکساندر لوکاشنکو در ملاقات با همتای روسیش گفت: ما واقعا چیزهای زیاد را حاصل کردیم، اما به اندازه کافی در مورد آن صحبت نمی کنیم که باید بکنیم. ما به اینجا آمده ایم تا پروسه این توافقنامه را بررسی و تحلیل کنیم. ما خواستار چیز نیستیم و بر چیز هم اصرار نمی کنیم. حکومت بلاروس متکی به گاز روسیه و سبسیدی اقتصادی 5 میلیارد دلاری بعد از دوران اتحاد شوروی سابق است. مسکو بالای مینسک فشار می آورد تا پروسه ادغام نظامی و اقتصادی با روسیه را سریع‌تر سازد. این در حال است که بعد از یک دوره سرد روابط بین بلاروس و ایالات متحده آمریکا در حال بهبود است. این دو کشور به تاریخ 17 سپتامبر اعلام کردند که می‌خواهند بعد از یک وقفه 11 ساله میزبانی از سفرهای همدیگر را از سر گیرند. روابط چین و بلاروس نیز بهبود یافته است. بانک انکشافی چین در ماه سپتامبر یک قرضه 500 میلیون دلاری را برای بلاروس صادر کرد، اما با قرضه 600 میلیون دلاری روسیه از آن جلوگیری شد.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای امریکایی ها و نمایندگان طالبان در قطر واضح شده که هیچ توافق بدون حکومت افغانستان جنبه عملی گرفتن نمیتواند. شمار از باشندگان ولسوالی پشتکوی ولایت فرا میگویند در نتیجه برخورد میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح حدود 2000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی باید به طور اساسی بازنگری شود. رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی از محدودیت فزاینده در برابر دسترسی ژورنالیستان بین المللی به شنوندگان در ایران ابراز نگرانی کرده است. یک پیلوت عربستان سعودی که به کشتن 3 تن در یک پایگاه هوایی نیروهای بحری آمریکا در ایالت فلوریدا متهم است، از ایالات متحده در اینترنت انتقاد کرده است و همچنان نقل قول اسامه بن لادن رهبر پیشین شبکه القاعده را نشر کرده. و صدها تن دیروز در شهر منسک پایتخت بلاروس به جاده ها برآمدند و بر ضد ادغام بلاروس با روسیه شعار دادند.
رنگ های زندگی.
خب میشه شما خودم معرفی بکنید؟
شبیر رسولی هستم، یک تن از باشندگان شهر کابل.
شما چقدر درس خواندین؟
من فعلا معسل هستم، سال سوم در یک از پانتونای خصوصی دپارتمان حقوق قضا و سرانوالی.
و در کنار ازی که درس میخوانین آیا مصروفیت دیگه دارین یا نه؟
در یک از دکانهای شهر کابل مصروف کار هستم به طبخش فروشندگی.
چی هست در دکانتون؟
در دکان لباسهای زنانه هست، بیشتر سرپتلونی جاکتون چیزا چادر.
چقدر فروشات دارین؟ چقدر راضی هستین؟
فروشات والا خوب است دیگه، چیز چاره میشه.
خب شما چطور آمدین فروشندگی رو شروع کردین؟ با وجودی که درس میخوانین چرا نخواستین یک وظیفه رسمی داشته باشه؟
البته ما همگی میخواهیم که یک وظیفه رسمی داشته باشه، خود چون بیشتر که ما مراجعه کردیم سی وی خود دادیم به دلیل از اینکه ما تجربه کافی نداشتیم و یکی که به خاطر از اینکه درسای ما هم در جریان است و تنها دلیل عمدش همین بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. مصارف درس و تحصیل و اینا و همچنان مشکلات خانوادگی چون بیشتر است و همین خاطر ناچار شدیم که ما بیایم اینجا کار. اگر بر ما وظیفه رسمی پیدا شود بر ما بسیار خوب است، ما بسیار به شور و شوق بیشتر کار خواهیم کرد.
چقدر مشکلات دارید ای دکان ای فروشندگی؟
مشکلات در هر کار از خود یک مشکلات داره، بخصوص کارهای شخصی که است، مثلا وقت درس خواندن نیست، بیشتر وقت میایم نا وقت میریم.
و چقدر راضی هستی از درآمدش؟ کفایت میکنه درآمد این دکان؟
والا از هیچ کرده خوب است، از اینکه آدم بیکار باشه و در خانه باشه و مشکلات بیشتر باشه از او کرده خوب است. یک اندازه مشکلات و اقتصادی ما خوب است رفع میشه.
پیامت به عنوان یک جوان برای جوانا چی است؟
هیچ وقت در زندگی ناامید نباشن، همیشه وقت در زندگی خود یک هدف داشته باشن، یک انسان هدفمند باشن، چون یک انسان بی هدف هیچ گاهی در زندگی خود کامیاب نیست. یک انسان بی هدف همیشه وقت ابزار انسان‌های هدفمند میباشن و کوشش کنن، سعی کنن، درس بخونن، هیچ وقت در زندگی خود ناامید نشن.
تشکر از خود.
از شما هم تشکر.
سپاسگزار هر یک شما هم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس از میرحمت صافی همکار تکنیکی ما. نشرات رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. البته والا هم دو برنامه هفتوار داریم، نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس هم حقیقت چیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع و شکایات او عده جوانان بحث میکنیم که به خاطر نداشتن تجربه کاری برایشان وظیفه داده نمی شود. ادارات دولتی، خصوصی و همچنان جوانان در قسمت این مشکل چه کرده می توانند؟ در این برنامه همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده و در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم، اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
پیشرفت و ترقی یک کشور وابسته به کار و تلاش ملت است، بخصوص طبقه جوان که باید بیشتر انرژی به خرج داده و نهایتاً سعی کنند، چرا که جوانان نیروی کار هستند. اما جوانانی که در افغانستان بیکار هستند، یکی از دلیل‌های آن را نداشتن تجربه کاری می‌دانند که از فرصت‌های کاری محروم می‌شوند. این جوانان می‌گویند با وجود داشتن اسناد تحصیلی، با دلیل نداشتن تجربه کاری سال‌های سال بیکار می‌مانند و نمی‌توانند وظیفه رسمی و ایده‌آل داشته باشند. شاکر یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید به خاطر کار رسمی بارها و بارها به ادارات مختلف مراجعه کرده است، ولی هیچ چیز به دست نیاورده است.
من تقریبا 2-3 سال پیش چندین بار مراجعه کردم، به دلیل نداشتن تجربه اونا مرا استخدام نکردن و خیلی هم از رفتن و سی وی دادن بخی خسته شده بودم. یکی بر میگرده به ای که واسطه نمی باشه و یکی بر میگرده به ای که واقعا اونمو لیاقت اونمو بست و جایی که می باشه را نمی داشته باشیم. اینا به نظر من عواملی هستن که نمیتونه یک فرد در جای استخدام شوه.
سونیا شینواری یکی از محصلین در پوهنتون‌های خصوصی و همچنان کارمند در یکی از رسانه ها می باشد و از این بابت خیلی شکایت دارد. او میگوید هر باری که به ادارات مراجعه کرده است، بنابر نداشتن تجربه کافی استخدام نشده است.
از ما پرسان میشه تجربه کاری. خب بابا، ما تجربه کاری که جای فروخته میشه و ما نخریدیم، ما ملامت هستم. و اگر از بدن مادر آورده میشه و دهی من آوردیم، پس دهی هم من ملامت هستم. اما دوکانه که تجربه کاری فروخته میشه برای من نشان بدین، من میرم میخرم. تو برای من جواب بده، کسی دیگه برای من جواب بده. من اشتباه خود کردم، یک بار دوباره. حداقل انسان هستم، اشتباه که میشه. خب آخر یاد خود گرفتم. تجربه کاری یک سوال خیلی غیر از منطق دور است. هر جایی که بریم من تجربه کاری حاصل میشه، به دست آورده میشه، اکتسابی است. پس سرمایه گذاری کو بگذار که یک بار کار بکنم، بعدش ببی اگر نتونستم جوابم بدی. جواب دادن که کار مشکل نیست.
سونیا همچنان میافزاید جوانانی که به دلیل نداشتن تجربه کاری در ادارات استخدام نمیشوند، مجبورند در سیوی های خود تجربه کاری دروغی چندین ساله می نویسند.
جوانای امروز مجبور شدن از دست همی کسایی که اونا را استخدام میکنن مجبور هستن دروغ نوشته کنن. خودم دیدیم بارها در سیوی هایی که دوستان نوشته کردن 3 سال تجربه کاری در این نهاد، 3 سال تجربه کاری در آن نهاد، و اون نهاد هم رفیقایشان بوده، دوستا، فامیلا بوده، شمارای از اونا را نوشته کرده و بعدش به خاطر ثابت کردن اون دروغ به امون رفیق فامیل خود میگن وقت برات زنگ آمد برش بگی که من 3 سال اینجا با تو کار کردیم یا 2 سال کار کردیم.
شبیر رسولی یک تن از جوانانی که دکانداری میکند میگوید چندین بار به ادارات مختلف مراجعه کرده است، اما نداشتن تجربه کاری باعث شده است تا قبول نشود و مجبور شده است حالا فروشندگی و دکانداری کند.
بیشتر که ما مراجعه کردیم، سیوی خود دادیم، تنها دلیل عمدهش همی بود که ما تجربه کافی نداشتیم، از خاطر قبول نشدیم. چون زمینش مساعد نباشه، وقتی اینا ما را قبول نکنن، ما چطور میتونیم که تجربه کار را حاصل کنیم؟ فعلا ما امیدوار هستم که در آینده چون این زمینه برای ما مساعد شوه که حداقل ما یک اندازه کار کنیم، یک کارآموزی باشه که ما کار کنیم و تجربه حاصل کنیم، بعدن که ما راه پیدا کنیم در دایره دولتی. تو شرایط هم خطر ایجاب میکنه که ناچار هستیم ما، چون مصارف درس و تحصیل و اینا.
کریم الله ابراهیمی میگوید زمانی که یک نهاد اعلان کاریابی می دهد، باید جوانان را به طور کارآموز استخدام کنند و به جوانان فرصت تجربه کاری را نیز فراهم بسازند.
اول اینکه تمام امکانات و وسایل موجود در دانشگاه هست کافی نیست تا بتونه که بر از او در قسمت تجربیش رول موثر ادا کنه. بنان تمام مشکلات موجود در دانشگاه وجود داره. زمانی که نادها اعلان کاریابی میتن و محصل بعد فراغتش میره که یک وظیفه انجام بده و سیویش به یک نهاد تحویل میکنه، باید حداقل برای تجربه کاری از او مدت 4 ماه یا اضافه تر از او را باید فرصت بدن تا تجربه کاری را در خود همون نهاد دولتی یا خصوصی حاصل کنند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی می گوید ما برای جوانان زمینه دوره های آموزشی را فراهم می کنیم و اما هستند جوانانی که به تازگی از پوهنتون ها فارغ می شوند و خود را به بست ریاست کاندید می کنند.
یک تعداد جوانای ما زمانی که از پوهنتون فارغ میشن بستای ریاست خود کاندید میکنن. ما برنامه کارآموزی بر از اینا داریم و برنامه کوتاه مدت آموزشی داریم. ما میال تقریبا حدود 250 معسل تازه فارغ شده پوهنتونای مختلف در بخشای مختلف کمیسیون کار میکنن، هم آموزش میبینن هم کار میکنن و هم یک مقدار معاش که مزررت روزمرگی از اونا را رفع بکنن و ما برشان میدیم. در صورت که اونا 6 ماه اینجا کار بکنن، معادل 1 سال تجربه کاری در تمام ادارات خدمات ملکی حساب میشه.
اینکه چرا یک تعداد ادارات بالای جوانان باور ندارند و به دلیل نداشتن تجربه کاری استخدام نمی شوند و اینکه برای حل این مشکل جوانان و ادارات چی کرده می توانند، در این مورد همکارم رویا معدومی با اجمل پیمان مشاور مسائل کاری مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
میشه بر ما بگوین که بسیاری از جوان ها با وجود که تحصیلات عالی خود به پایان رساندن ولی وقتی به ادارات مراجعه میکنن استخدام نمیشن به خاطر ای که تجربه کاری ندارن. آیا اینا استعداد ندارن؟ آیا مشکل در ادارات هست؟ مشکل در کجا هست؟ عوامل از این چی هست؟
موضوع استخدام و انتخاب یک رشته کاری یک موضوع است که بسیار مغلق و پیچیده است و ادارات و همچنان اشخاص افرادی که تحصیل میکنن اینا هر کدام افکار و توقعات مختلف داشته باشن. ما میتونیم این موضوع را از دو بود ببینیم، یکی از بود اداره ببینیم. ما نمیتونیم اداره را مشخصا یا اداره خصوصی یا ادارات دولتی را به این قانع بسازیم که اونا یک شخص را که دفعتن فارغ شده از پوهنتون اونا رو بگیرن به یک مقام بسیار بلند استخدام کنن. فکر کنین کسایی که فارغ میشن از پوهنتون اونا اکثرشان تجربه کاری نمی داشته باشن و همچنان اعتراض نیست که هیچ کدام از یا بالاخره به یک وظیفه به یک شغل نمی رسن، بعد از کوشش تلاش می رسن. خب بعض مسائل دیگه هم در افغانستان است، موضوع شناخت است و واسطه است و حق تلفی که پاره ما نمیتونیم چم پوشی کنیم در جامعه ما. اما اگه ما مشخصا تکنیکی صحبت کنیم، این است که تمام نهادها در حقیقت فرد استخدام نمیکنن، مهارتاش استخدام میکنن. شما در کدام بخش مهارت دارین و چه رقم میتونین که به یک اداره شما ایر قناعت بتین که ایتو مهارتای شما دارین که مطابق با اون نیاز اوناست؟
خب چی باید شوه؟ این مشکل باید چه قسمی حل شوه؟ یعنی راه حلش چی است؟
یکی خب پوهنتون ها و خود وزارت تحصیلات عالی اینا باید سر کریکولم خود کار کنن تا مواد کریکولم و تدریسی که در پوهنتون ها صورت میگیره مطابق تقاضای مارکت باشه. ما شما میبینیم که خصوصا در پوهنتون‌های دولتی تدریسی که صورت میگیره به درد بخور مارکت فعلی نیست. پوهنتون‌های خصوصی خوب هستن، کاریکولم چون تا حد عیار شده با تقاضای مارکت، اما پوهنتون‌های دولتی اکثرا درس‌هاشون کاریکولم چون همو مسائل بسیار سابقه هستن. یک بخش کاری است که تمام نهادهای تحصیلات عالی اینا باید همراه مارکت کار، همراه همو نهادهای بزرگی که در مارکت کار استفاده میکنن ارتباط بسیار نزدیک داشته باشن، با هم دیگر صحبت کنن، ببینن که تقاضای اونا چی است، از معسلین از کسایی که میخوان استخدام کنن چی اونا توقع دارن، توقعات زو باید دیده شود و بالاخره در کاریکولم یا نصاب تحصیلی گنجانیده شود. دومی که نهادها استخدام کننده باید با سطح معیارهای بسیار بنلی خود عیار بسازن در قسمت استخدام. اکثرا یکی تجربه عمومی میباشه، یکی تجربه خاص در یک رشته میباشه و دیگه تجربه بسیار مشخصتر در چوکات یک نهاد میباشه که داشته باشین. شما اگر بسیار یک محاسب خوب باشین از یک اداره به یک اداره دیگه اگر تبدیل هم شوین بازم یک زمان مدت رو در بر میگیره تا شما هم فضا و طرز کارکرد اداری جدید یاد بگیرید. ولو که تجربتان هر چقدر باشه. خود نهادهایی که استخدام میکنن اونای موضوع رو مد نظر بگیرن، برنامه‌های کارآموزی خود بسیار خوب عیار بکنن که کارآموزی به شکل یک چیزی نباشه که یک معلمی که نو فارغ شده بیاد اونجا یک شش مرتبه پاری کنه بعد از یک سرتیفیکیت بگیره که من شش اونجا بودم. در اونجا یک بخش منتورشپ است، باید یک کارآموز برای یک امرای یک کارشناس یا کسی که سابقه داره اونجا کار کرده یک جای بشینن کار کنن تا در مدت 6 ماه یک سال که می دوره کارآموزی است معلم بتونه چیزایی رو واقعا یاد بگیره و اونجا در کار دخیل شوه.
خب در این قسمت خود جوانا باید چی کار بکنند؟ مثلا بسیاری وقتا زمینه کارآموزی برشان مساعد نیست، تجربه کاری هم ندارن و لسانس میشن، اینا باید چی بکنند تا اینا استخدام شوند از طرف ادارات؟
خب یکی از کارهایی که کدام میتونن، خب اول مثلا موضوعاتی را که باید یاد بگیرن جوانا که مخلص توانی خود باید چرخم نوشته کنن، میتونن تجربه بسیار خوبی را که دارن بعد کسا در خلاص توانی خود تورور نوشته میکنه که همو استخدام کننده هیچ متوجه از اون نمیشه. دومی که مثلا در جریان اوقات فراغتی که دارن جوانا برن یکم جای رضاکارانه کار کنن، در بعضی نهادهای خصوصی برن کار کنن، در نهادهای دولتی این جوهای رضاکار هستن، در بخش تعلیم تربیت کار میکنن. اونا اکثرا نسبت کمبود بودجه نمیتونن که افراد استخدام کنن، اما میتونن فرصت های کاری را برای جوانایی که رضاکارانه کار کنن مهیا بسازن. اونا برن اونجا چند روز کار کنن یاد بگیرن، اونا میتونن در خلاص سوانه خود سی وی خود من حیث تجربه کاری ذکر کنن. و دوم جوانا وقتی یک وظیفه را مثلا تارگت قرار میدن که در رابطه با خودم ارگان یا مو نهاد اما شغل وظیفه باید معلومات بسیار خوب داشته باشند.
شنونده های گرامی، برنامه هوای تازه را همکارم رویا مدومی تهیه کرده و من بکتاش امینی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتان سلام عرض میکنم. جناب صدیق صاحب خوش آمدین. هوای کابل، مشخصا شهر کابل که شهر 5 یا 6 میلیونی گفته میشه، چگونه است؟
هوا در کابل فعلا وضعیتش خوب نیست، یعنی برای ما قابل نگرانی است. مردم باید تدابیر داشته باشند، تدابیر بگیرند از لحاظ صحی و وقایوی. که در این رابطه اداره ملی حفاظت محیط زیست روزانه شما میبینین که روی برنامه های آگاهی عامه و از اینا کار میکنه.
حتما مقیاس سنج یا مسنجش که میشه آلودگی هوا مشخصا در کابل چگونه است، چی مقیاسی وجود داره؟
ببینین در همین رابطه امیال هم که ما شما صحبت میکنیم به پیش روی کمپیوتر شما بسکرین میبینین، به همین لحظه تا ساعت 10 صبح امروز هم وضعیت آلودگی هوا نسبت به ساعت 12 شب تقریبا بیشتر از 70% پایین آمده، ولی باز هم امیال هم که ما شما صحبت میکنیم از حالت استاندارد کده آلودگی هوا از امو معیار استاندارد کده نسبتا بلندتر است. یعنی امو کیفیت ذرات معلق اگر ما شما ساحه وزیرک برخانه در نظر بگیریم که در اوج دستگاه سفارت امریکا وجود دارن، اگر ما او را در نظر بگیریم معیار کیفیت هوای افغانستان 75 میکروگرم فی متر مکعب ذرات معلقی که قطرشان 2.5 میکرون است، ولی امیال در این ساحه نشان میتن بیشتر از 100 میکرون نشان میتن در امی ساحه. به می ترتیب ارقامی را که ما هم توسط دستگاه های خود داریم در اینمی فصل عمدتاً بیشتر نشان میتن.
ببخشید آقای صدیقی، حالا گزارش رسانه ها که گفته میشه کابل از آلوده ترین شهرهای جهان است یا مبدل شده به آلوده ترین شهرهای جهان، شما اینو میپذیرید؟
دمیج شما ببینین امیال هم گراف هم میبینین، هر ساعت شما تغییرات میبینین، فوق العاده قابل ملاحظه است تغییرات، چون طبیعت است. در طبیعت چیزی نیست که زیر کنترل انسان باشه و ایر منظم به مو یک حالت نگه کرده بتانیم. شما 12 شب ببینین تا به 600 میکرون رسیده، ولی امیال ببینین که ما شما بحث میکنیم 11 است و اما ارقام ساعت در نشان میده تا به 100 رسیده، یعنی 5 چند پایین آمده، 50% پایین آمده.
اما آیا در کدام شهر دیگه جهان، حتی دهلی که چند روز پیش گفته میشد که وضعیت بسیار وخیم بود، آیا ده این حد رسیده که در 12 بجه شب در کابل میرسه؟
بلکل رسیده. شما ببینین باز دوج دیگه سیستم از ایر ویژوال که مو ارقام نشر میکنن، شما اونا را ببینین به مراتب از کابل کرده، هم تهران و هم دیلی، بیژنگ و دیگه شهرها، لاهور شما میبینین که به نزدیکی ما هستن، اونا به مراتب از ما که در حالت وخیمتر قرار میگه. شما که گفتین که آیا کابل قبول میکنین که در جمله 10 شهر آلوده است، به نمی خاطری تفصیلات دادیم، نه خیر نه. شما میبینین که نمی ارقام هر لحظه تغییر میخوره. برای یک ساعت شما میبینین که کابل در درجه 3 میآید، ولی یک ساعت بعد، دو ساعت بعدش میبینین بیخی از رده میبراین. بنابراین این مو شرایط طبیعی است، ولی دیگه شهرها را اگر شما ببینین برای 24 ساعت، برای 48 ساعت، برای 72 ساعت در عین کیفیت هوا قرار میگیرن. اون را باز ما گفتم میتونیم که از جمله دومین یا سومین یا چهارمین شهر آلوده جهان است.
پس سنجش شما چی است که شهر کابل اگر مقایسه شوه با شهرهایی که شما از یاد کردین، مانند تهران، مانند لاهور در پاکستان، مانند دهلی پایتخت هند، چی مقایسه میتونیم بکنیم از او؟
آلودگی هوا را داریم مثل که اونا دارند، مشکلات داریم چون کابل به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرده. در این فصل آلودگی هوا بنابر عوامل طبیعی و انسانی زیاد میشه، این را ما میپذیریم. اما اینی موضوعی که در یک ساعت کابل در یک درجه بندی که او هم ارقام درست نیست، ارقامی را که ایرویژوال میگن، چون دستگاه فیزیکی ایرویژوال در کابل ندارن، او رده بندی از اونا هستن که میگن به رده دوم آمد، سوم آمد، که او را ما قبول هم نداریم. اونا انالیسیس یا تجزیه و تحلیل ستلایتی انجام میتن که او ارقام دقیق و درست نیست.
پس ما در چی رده قرار داریم؟
بنابراین ما از لحاظ آلودگی هوا شهر کابل از جمله شهرهای آلوده است، اما ای که در کتگوری اول بیایه یا دوم بیایه ای را ما نمیپذیریم.
حتی دمو 12 بجه شب که شما گفتین که آلوده ترین وضعیت را داشته میباشه، هم در رده بندی نمیه؟
من باز براتون میگم که شاید بر از اونم دو ساعت، یک ساعت، سه ساعت بیاین، ولی در حالت تغییر است. ما چرا این امیر اصرار میکنیم قبول نمیکنیم؟ به این خاطر که این برای 24 ساعت نمیمونه کابل در این امیر ده.
چرا در شب زیاد میشه امی آلودگی هوا و پسان صبح به خصوص ساعت 10 یا 11 باستا به شام کم میباشه؟
تشکر، بسیار سوال خوب و تکنیکی. شما میبینین که شهر کابل در اینجا، ما پیشترم گفتم که هم عوامل طبیعی تاثیر خود داره در این فصل سال و هم عوامل انسانی. عوامل انسانی شمیه است که ترانسپورت زیاد میشه، کانجشن پیدا میشه، یعنی تراکم زیاد میشه، ذرات معلق و دودی که از وسایل نقلیه میاد، این هم کمک میکنه به آلودگی هوا. بر علاوه از این شما میبینین که در امی تایم صبح و در تایم شب در افغانستان سیستم هم اینطور است که به خاطر تسخین و گرم کردنشان، بخاری و مرکز گرمی و تمام وسایلی که به خاطر تسخین است، در امی دو تایم وقت روز چالان میشن، اینا را روشن میسازن و اینا هر کدامش امیشن یا مو نشر گازات و ذرات به هوای کابل دارن. دوم ای است که در این فصل سال درجه حرارت بسیار آنن در شام هم پایین می آید و در صبح هم آنن پایین می آید، که این پایین آمدن درجه حرارت به نام ترمال انورژن یک پدیده در اینجا واقع می شه. یعنی با هر قدر که ما شما ارتفاع گرفته بریم از سطح زمین باید درجه حرارت کم شود، اما در این فصل سال اینمی درجه حرارت با ارتفاع گرفتن زیاد میشه. اینمی علت میشه که ذرات معلق در بالای کابل حبس بمانن و این را به شکل بلانکت یا به شکل کمپل در گرد را گرد کابل ما شما میبینیم. ما در اینجا در پلان را که ساختیم، در اینجا ما 13 سکتور شناسایی کردیم که در او تقریبا 51 مورد منابع آلودگی هوا است، که فابریکات است، باز در پالی از این داشای خشت است، ریگریشن ها هستند، زیاد موارد است، ولی عمده ترینش اینمی 3-4 مورد.
شما این پلان چه وقت ساختین؟
این پلان برای اولین بار بود که چنین پلان از طرف کابینه جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب قرار میگیره. به تاریخ 16 اسد 1398 تصویب شده و از اونمو وقت تطبیق از او ادامه داره. یعنی ما نششته بودیم که بان زمستان بیایه هوا آلوده شه و باز ما فعالیت های خود.
اما چند سال میشه اداره شما در افغانستان فعالیت داره؟
گذشته از او درست است که اداره ملی حفاظت محیط زیست 8 9 تا از یک حساب که بگیرین 14 سال میشه که.
اما چرا در 13 یا 14 سال آقای صدیقی با معذرت، چرا در 13 یا 14 سال این اداره یک پالیسی یک استراتژی نداشت؟
پالیسی و قوانین و استراتژی و اینا را داشتن و حال هم داریم، اما مشکل در تطبیق است. شما میبینین که در اوایل وقتی که حکومت نو در افغانستان و مشخصا کابل رو به انکشاف آمد بعد از سال 2001، در ایجا همه چیز به شکل غیر پلانی انکشاف پیدا کرد. در او وقت شما با 4-5 سال پیش میبینین که موضوع محیط زیست هیچ کس اهمیت نمیداد، هیچ کس نمیفهمید که کابل بالاخره با چنین آلودگی مواجه خواهد شد، با چنین زباله ها مواجه خواهد شد، با فاضلاب مواجه خواهد شد، با آلودگی صوتی مواجه خواهد شد. هیچ کس اینمی چیزا را رعایت نمیکرد، نه ادارات دولتی ما و نه هم در سطح پالیسی های دولت ما و نه هم این اداره دانست که در او وقت می موقفی که اداره محیط زیست داشته باشند این را از اونم ابتدا تامین کرده باشند.
حالا شما این استراتژی را که ترتیب کردین پاس هم شده، چقدر مطمئن هستین که تطبیق خواهد شد؟ آیا توانی تطبیق، ظرفیت تطبیقش وجود داره؟
در این پلان 5 ساله که برای کاهش و جلوگیری از آلودگی هوای شهر کابل از طرف کابینه تصویب شده، در این 25 ارگان شامل است. یعنی مسئولیتش تنها به اداره ملی حفاظت محیط زیست برنامه 13 سکتور است برش، در این 25 وزارتخانه و اداره دولتی و تا به دفتر مشاورین رئیس جمهور جمهور در اینا در تطبیقش همراه ما همکار هستند و شامل است. بنابراین برای از این ما فوق‌العاده خوشبین هستیم. تمام وزارتخانه ها تا به حالی که ما میبینیم همکاری خوب بین وزارتخانه ها وجود داره. شاید مشکل و چالش بودجه و ظرفیت و ایا وجود داشته باشند که در هر سکتور در افغانستان بنابر عوامل مختلف جنگا و ایا وجود داره، ولی در مجموع تا به حال کار از این پلان خوبتر پیش میره و ما مطمئن هستیم که در یک سال، دو سال تا 5 سال آینده را اینمی اقداماتی که در این پلان زیر کار گرفته شده، ولو اگر 70%، 60% هم تطبیق شود، در آلودگی هوا کاهش قابل ملاحظه‌ای به وجود خواهد آمد.
آقای صدیقی، آلودگی هوا در شهر کابل بر افزایش مرگ و میر مردم، بخصوص امراضی که از آلودگی هوا و امراض طرق تنفسی پیدا میشه، چقدر نقش داره؟ آیا میپذیرین گزارش‌هایی را که در اواخر نشر شد که در سال 2017 27,000 نفر صرف در کابل به علت آلودگی هوا جان باختن؟
ما اینی رقم ارقامه که بگویند که 3,000 یا 27,000 نفر از اثر آلودگی هوا تلف شده، این را ما رد میکنیم. چون این ارزیابی صحی نه از طرف اداره محیط زیست نه از طرف وزارت محترم صحت عامه انجام نشده، در طول سالها انجام نشده. ولی یک چیز است که آلودگی هوا در به وجود آوردن امراض طرق تنفسی نقش قابل ملاحظه دارد.
پس همین نقش میتواند در مرگ و میر 27,000 نفر یعنی یک سببش بوده باشه.
یک سببش شده باشه. بالکل ما ایره میپذیریم، ایره ما گفتیم، ایره ما اگر مردم سوالم نکنن ما برای مردم میگیم که آلودگی هوا باعث امراض طرق تنفسی میشه، اگر در طویل المدت ادامه پیدا میکنه باعث امراض سوء شکل میشه، باعث امراض سرطانی میشه، باعث دیگه امراض میشه بدون از امراض طرق تنفسی. ولی ما امی ارقام مشخص نداریم که امی را بگویم که در یک سال 3,000 یا 2,000 یا 2,700 نفر تلف شد.
آقای صدیقی، چرا عواملی که باعث آلودگی هوا در شهر کابل میشه، مشخصا استفاده از زغال سنگ، داشهای خشتپزی و امثال هم که شما هم یادآوری کردین، چرا جلوگیری نمیشه؟
ببینین شما در اینجا اینال زیاد موارد است. در افغانستان شما وضعیت اقتصادی مردم هم میبینین، وضعیت امنیتی مردم هم میبینین، وضعیت اجتماعی مردم شما میبینین. ما میتونیم که ادارات دولتی دفعتن تصمیم بگیرن و ما بگوییم که در تمام بلند منزل ها از غال سنگ استفاده نکنن، ولی این مردمی که در اوج زندگی میکنن اینا وضعیتشان از اثر سرما باز چطور میشن؟ ولی ای به این معنا نیست که ما اونا را خود سر ماندیم. ما سروه کردیم، در اینمی یک و نیم ماه گذشته ما 349 مورد ما شناسایی و نظارت و ارزیابی کردیم که او اینمی بلند منزل های است که زغال سنگ مصرف میکنه، داشای خشت است، رگرشن هاست، گچپزی است، وسایل نقلیه دودزاست که ترافیک برای ما گذاشته، حمام هاست، نانوایی هاست، به همین ترتیب خانه هاست، اوزهای آب بازی است. به ده ها مورد اصناف دیگه است که 349 موردش تنها اداره محیط زیست ارزیابی کردن، بیشتر از 500 موردش شاروالی کابل ارزیابی کردن. این یار ما جریمه میتونیم، مسدود هم میتونیم، متوقف کردن فعالیتشان هم میتونیم، به مراجع عدلی و قضایی هم ما معرفی کردن میتونیم. امرو از اینا کار صورت میگیرن. قسمی که شما گفتین که چرا اینا ممنون میشه، با یک بارگی اون بود اجتماعی اقتصادی اینی موارد شام هستن که ما ناگزیر هستیم که سرش همه جانبه و سیستماتیک باید بالا شد.
و پیامتون به مردم چی است که به خاطر جلوگیری در خانه های خود از آلودگی هوا چی اقدامات را باید کوتاه اگر بگین روی دست بگیرن؟
اول خب پیامم به خانواده ها، به شهروندان عزیز کابل امی است که در فصل زمستان وقتی که وضعیت آلودگی در پیک حالت صبح و شام زیادتر و خیمتر می باشند، در صورتی که ضرورت نباشند از خانه هایشان نبرند، تدابیر تهویه خانه هایشان بگیرند، از ماسک استفاده کنند و همچنان از غال سنگ کمتر استفاده کنند تا ما دست به دست هم بتیم یک محیط زیست پاک و هوای پاک در کابل داشته باشیم.
بسیار تشکر.
تشکر از شما.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar